أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم بما يفترون ولتسعى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليغترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. نکاتی که درباره اون کریمه و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا مونده است این است که برخی از مفسران گفتن این اسناد مجاز است، یعنی این که خدا فرمود کذالک جعلنا لکل نبی عدوا این اسناد الی غیر ما هو له است، زیرا ذات اقدس اله کسی را دشمن یا دشمنان انبیا قرار نداد، اونا خودشون دشمنی میکنن، ولی ذات اقدس اله انبیا و مرسلین را با وحی فرستاد و اعزام کرد و چون آمدن وحی باعث میشود که شیاطین انس و جن با او دشمنی کنن، از این جهت ذات اقدس اله عداوت اونها را مجازن به خود اسناد داد. فرمود ما برای پیامبران دشمن قرار دادیم. بعد نظیری هم در عرف برش ذکر میکنند و این سخن ناصواب است، برای اینکه جعل عدو از کمالات نظام تکوین است. این شر نیست، این نقص نیست. اگر انبیا و اولیا دشمن نداشته باشند، اگر انسان دشمن نداشته باشد، غرض آن است که جعل دشمن در نظام تکوین خیر است و کمال، چیز بدی نیست. دشمنی دشمن چیز بدی است. بیان ذلک این است در نظام تکوین یک مثالی ذکر بکنیم تا از طبیعت به شریعت برسیم. اگر در نظام طبیعت همه چیز برای انسان گوارا و ملایم بود و انسان هرگز مریض نمی شد، اونگاه نه پزشکی با همه شعب زیر مجموعه او پدید می آمد، نه داروشناسی و داروسازی و درمان. اگر همه چیز در نظام شریعت هم به وفق هم بود، هرگز جهاد اکبر نبود، جهاد اصغر نبود و مانند آن، جعل مخالف در کل نظام این سبب کمال است، چیز خوبی. همون خدایی که در نظام طبیعت بعضی از گیاهان و عصاره‌های اونها را مخالف با سلامت بدن انسان قرار داد و از سوی دیگر به انسان گفت گیاهان سمی را بشناس و از عصاره اونها بپرهیز و شناختن چنین عصاره واجب است، پرهیز از چنین عصاره واجب است، انسان باید زیانبارها را بشناسد و از شیء زیانبار حتما پرهیز کند، در نظام تکوین این چنین است، در نظام شریعت هم این چنین است. جعل عدو بد نیست. از یک سوی به انسان میگویند به این که اگر جاهلانه زندگی کنی معصیت کردی، اگر فهمیدی چی برای تو ضرر دارد معذارک اون مواد سمی را مرتکب شدی و خوردی معصیت کردی. و اما اصل سم در عالم این جزء کمالات نظام طبیعت است. جبر که در کار انسان نیست، انسان را مختار آفرید و راه های تشخیص خطر را از جهت فطرت و عقل از درون و از راه وحی و هدایت‌های انبیاء علیهم السلام از بیرون تأمین کرده است. در نظام طبیعت اگر همه چیز عالم برای بدن انسان سازگار بود و چیزی برای بدن سم نبود، چنین نظام کامل نبود. هرگز گیاهشناسی، داروشناسی، داروسازی، پزشکی با همه زیر مجموعش رشد نمی کرد. اما دیگه انسان مثل حیوان زندگی می کرد و همثل حیوان می مرد. هیچ آگاه نبود. اگر بخواهد انسان باشد، زندگی عالمانه داشته باشد، به اسرار عالم با خبر باشد، باید بداند که باید در عالم بعضی از امور برای او سودمند باشد، بعضی از امور برای او زیانبار، تا او به فکر نافع و ضرر باشد. در جریان شریعت هم این چنین است. اگر هیچ مخالفتی در سر راه انبیا نبود، خب نه جهاد اکبر بود، نه جهاد اصغر بود. اخلاق هم پیشرفت نمی کرد. اگر علم اخلاق با همه زیر مجموعش رشد کرده، برای آن است که بعضی از امور نسبت به روح انسان زیانبار است، بعضی سودمند. اخلاق برای آن است که روح و شؤون روح و قوای روح و اون که در سعادت روح مؤثر است، اون که در شقاوت روح مؤثر است، بررسی و شناسایی بشود تا انسان اون اشیاء سودمند را که سعادت بخش است فراهم بکند، اشیاء زیانبار که شقاوت را به همراه دارد پرهیز کند. اگر مسئله شیطنت نبود، علم اخلاق نبود، تهذیب نفس نبود، و اگر سموم خارجی نبود، پزشکی بود، داروسازی و امثال ذلک نبود، اینها در نظام تکوین و تشریع چیز زیباست. منتها هر کس موظف است که از این کار زشت بپرهیزد. پس یه حساب کلی در مجموعه نظام است که پدید آمدن چنین چیزی خیر است، و یک حساب درباره تکلیف فرد فرد. همه ما موظفیم که خودمون را بپوشیم و بپوشانیم و مریض نشویم. عمدن اگر مراعات نکردیم خب معصیت کردیم، چون حفظ نفس واجب است. اما از سوی دیگر کمال بشریت در این است که نظام طبیعت را با این وضع بشناسد. نه، یه وقت انسان گیاه گونه رشد می کند. رشد انسان در سایه علم است و علم برای آن است که اشیاء برای او یکسان نیست، بعضی زیانبار است، بعضی سودمند. اگر اشیاء همگان برای او سودمند با یکسان بود، او دیگه به دنبال علم نمی رفت، دیگه به دنبال اخلاق نمی رفت. برای اینکه امور نفسانی اگر همه او برای او سودمند بود، این دیگه به دنبال تشخیص فضائل و رذائل حرکت نمی کرد، یه زندگی گیاهی داشت، دیگه انسان نبود. بنابراین این چون نقصی نیست و کمال است در مجموعه نظام، این به ذات اقدس اله اسناد دارد و اسنادش هم حقیقی است و مجازی نیست. مطلب بعد آن است که در آیه 121 همین سوره مبارکه انعام به هاست خدا خواهد آمد که ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلو. در اون آیه آینده به هاست خدا بحث خواهد شد که این ضمیر یجادلوکم آیا به اولیا برمیگردد یا به شیاطین. و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. شیاطین یه سلسله اسرار رمزی را به دوستانشون یا به کسانی که تحت ولایت اونها هستند قرار میدهند تا اولیای شیاطین شما را بفریبند. یا نه، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، که همون شیاطین با شما مجادله کنند به جدال باطل، که شما در حقیقت جزء اولیای او هستید. اگر این ضمیر یجادلو به اولیا برگردد، نظیر آیه محل بحث می شود. و اما اگر این ضمیر جادرو به خود شیاطین برگردد، نظیر آیات فراوان دیگر می شود که شیطان در انسان وسوسه می کند، که الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. در دل انسان هم شیطانهای انسی وسوسه دارن، هم شیطانهای جنی. شیطانهای انسی با نوشتن مقالات زیانبار، با سخنرانی حرفهای تلخ در انسان وسوسه ایجاد میکنن. خب این آیه محل بحث که فرمود و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین در انس و جن یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول. این مال قبل از فریب است، یعنی اونا هم برای خودشون یک نشست های سری دارن، با یکدیگر گفتگوهایی دارن که چگونه بفریبن. محصول کار هر گروهی به گروه دیگر گزارش داده می شود. اونها میگویند ما چگونه عده‌ای را فریب دادیم، شما هم از همین راه فریب بدید. خود شیاطین یک گرد همایی دارن، هم تصمیم میگیرن چگونه انسان و غیر انسان را فریب بدن، هم نتایج فریب دادنهای گذشته را به یکدیگر گزارش میدن. همونطوری که درباره شیاطین انس این چنین است، شیاطین جن هم همینطور است. شما ببینید یه عده به عنوان شیاطین انس در این گرده همایی دو کار میکنن. یک کار این که چگونه کشورهای ضعیف را به غارت ببرند، غارت کنند یا فریب بدن یا تهاجم فرهنگی را دامنگیر اونها کنند و مانند اون. یک کار اونها هم این است که محصول کارهای قبلی را به یکدیگر منتقل میکنند. شیاطین قبل از اینکه انسانها را بفریبند یک گرد همایی و نشستی با یکدیگر دارند برای دو منظور. یکی کیفیت فریب دادن انسان هاست، یکی گزارش نتیجه کارهایی که قبلا کردن. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن که یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. بعد از اینکه اون گرد همایی تمام شد، اونگاه شروع میکنن به انجام مأموریت، به سراغ انسان ها میاین، اونها رو فریب میدن. پس اونها تصمیم گیری هاشون مشترک است، البته زیر مجموعه اون ابلیس کار میکنن، چون ابلیس فرمون روای همه اینهاست که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. بنابراین انسان با آشنا شدن این گونه از آیات متوجه می شود که با چه خطری روبرو است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، این غرورن یا مفعول مطلق است یا مفعول له. اگر از اون جهت ملاحظه بشود که یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول، این قول باطل را به یک دیگر گزارش میدن که خود اون قول باطل فریباست، در حقیقت مثل آن است که بفرماید یغرون غرورا، این میشه مفعول مطلق و از سنخ همون فعل است. چون گاهی لفظن این همان نظیر قعدت و قعودن، گاهی معنن این همان مثل جلست و قعودن. اینجا معنن این مصدر با اون فعل هماهنگ است. و اگر منظور این باشد که اونها دور هم جمع می شوند و حرفها را به یکدیگر منتقل می کنند برای فریب، برای فریب مردم، نه برای فریب یکدیگر، و این غروراً مفعول له می شود، نه یکدیگر را می خوان فریب بدن، برای فریب مردم گرد همایی دارن، این غروراً میشه مفعول له. مطلب بعدی آن است که این وره تسقا سقف یعنی میل، نظیر سقط قروب خم، آیهی که در سوره مبارکه تحریم هست، آیه چهارم سوره تحریم این است که انت تو با الالله، فقط سقط قروب خم، سقط یعنی مالت. ما که به کرانه غرب نزدیک شد میگن اسغل قمر، یعنی مال الی الغروب. خب این سر یعنی میل. این آیه روشن میکند اون آیاتی که میفرماید بندگانی را بشارت بدید که حرفهای گوناگون و مکتبهای مختلف را میشنوند و خوبش را انتخاب میکنند، اون را شرح میکنند. بیان ذلک این است که در اون کریمه که فرمود بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، این آیه میفرماید اون بندگان خاص مرا بشارت بده که آرای گوناگون، اقوال گوناگون، مکتبهای گوناگون را به خوبی گوش میدن، بعد حسن انتخاب دارن، بهترینش رو برمیگزینن. در چنین جامعه فکر آزاد، قلم آزاد، بیان آزاد و مانند اون، مثل جامعه علمی حوزه علمیه، در چنین جمعی حرف آزاد است، کسی اشکال میکند، کسی جواب میدهد، کسی اشکال جبر میکند، جواب میشنود، اشکال تفویض میکند، جواب میشنود و اشکالات دیگر. برای اینکه همه اینها به لطف الهی در حد تشخیص، در چنین جامعه‌ای قلم آزاد، بیان آزاد، استدلال آزاد، هر کسی اون احسنش انتخاب میکنه. اما اگر در جامعه‌ای بعضی ها گرایش به طرف باطل دارند، حق و علال باطل دارن، میل به باطل دارن، این میل به باطل یا برای آن است که فی قلوبهم مرض، یا برای آن است که ضعف ایمان در اونهاست، یا برای آن است که قدرت تشخیص ندارن. کسی که فی قلبه مرض، یا ضعیف ایمان است، یا قدرت تشخیص ندارد، این سریع الانفعال است. یه قلم روان او رو جذب می کند، او دیگه به این فکر نیست که نپذیرد. هر کسی این چنین نیست که بگوید این مکتب پیش من امانت است، تصوراً من او را خوندم، هنوز تصدیق نکردم. خیلی ها تصورشون با تصدیق همراه است، برای اینکه نه سریع الانفعال هم، زود باور هم. انسان‌های زود باور که اگر چیزی را شنید زود تصدیق می کند، در چنین جامعه‌ای که نمی شود گفت قلم آزاد است، بیان آزاد است، هر کس هر چه خواست بگوید و هر کس هر چه خواست بخواند. خب چرا کتب زلال را گفتن برای محققین نه تنها حرام نیست بلکه مستحب، بلکه برای بعضی ها مطالعه کتب زلال واجب است؟ همین کتب زلال برای برخی مکروه بلکه حرام است. چرا؟ چرا خرید و فروش کتاب زلال حرام است؟ چرا مطالعه کتاب زلال حرام است؟ آیا کتاب زلال نظیر کذب و غیبت و بهتان برای همه مردم حرام است؟ یا برای اون سریع الانفعال ها حرام است؟ اگر جامعه یک دست بود، یعنی فی قلبه مرض در بینشون نبود، ضعیف الایمان نبود، سریع الانفعال نبود، در چنین جامعه آزادی بنان و بیان برکت است. و اما اگر در جامعه عده فی قلبه مرض بودن، یا ضعیف الایمان بودن، یا سریع الانفعال بودن، خب اگر یه مطلب باطل و سمی در یک مقاله‌ای گنجونده شده، اون خواننده سریع الانفعال خوندن همان و باور کردن همان. در این چنین جامعه‌ای که نمی‌شود گفت هر کسی هر حرفی را بزند آزاد است، اول باید اینها رو بالا برد، بعد در فضای متخصصین هر حرفی می‌زند هر کسی بزند آزاد است. در این کریمه فرمود ولتسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، اونا که یک مشکل اعتقادی دارن، سقف اینها، میل درونی اینها به همین حرفای شیاطین و انس و جن است. خب چنین جامعه‌ای که نمی‌شود گفت هر کس هر حرفی رو بزند آزاد است، که هر کس هر حرفی رو دارد در سمینار متخصصان بزند، در جمع متخصصان بزند، در مناظرهای متخصصان بزند، اما همه اینها برای عموم مردم پخش بشود روا نیست. خدا رحمت کند سیدن استاد محقق داماد را. این قصه را ایشون مکرر از یکی از همدورهای سابق خودشون نقل میکرد. میگفت فرانکس که گویا اون هم در همون زمان مرحوم شده بود، میگفت من مجتهد نیستم، برای اینکه رسائل مرحوم شیخ نگاه میکنم، خوب مطالعه میکنم، میبینم حق با شیخ، بعد حاشیه مرحوم آخوند میبینم، اشکالات آخوند نگاه میکنم، میبینم حق با آخوند، بعد درر مرحوم عاشق نگاه میکنم که بر مرحوم آخوند اشکال بکنه، میبینم حق با مرحوم شبد کریمه، من مجتهد نیستم. خب او فهمید که مجتهد نیست، اما یک کسی رسال رو میخونه میبینه حق با اوست، کفایه رو نگاه میکنه، اشکال آخوند نگاه میکنه، میبینه حق با آخونده و نمیداند مجتهد نیست. چنین آدمی در همین حد هم که باشد خوندن هر مقالت برای او حلال نیست. این سریعون این فعاله، مگر اینکه تو معنی داشته باشد که تصور کند و تصدیق نکند به عنوان امین، وگرنه مشمول دلت هست قائلیه افعدت الذین لا یؤمنون خواهد بود. خب پس قرآن کریم در این حال که می فرماید بیان آزاد، بنان آزاد، مطالعه آزاد، تو بشر عباده الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، مشخص کرده است که این آزادی بنان و بیان در چه فضایی است، وگرنه اونها که میلشون به طرف باطل است، از نظر قبول شبه آسیب پذیرن، سریع و انفعالن، تصورشون با تصدیق همراه است، چنین جامعه‌ای که نمی‌شود گفت هر کسی آزاد است هر چیزی را بگوید، یا در چنین جامعه‌ای که نمی‌شود گفت آزادانه هر کسی هر چه را خواست مطالعه کند، هر سخنرانی را خواست بشنود، غرض این است که جمع بین ذر تسقا الیه افعدت الذین لا یؤمنون بالآخره با فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، آن است که اگر فضا فضای تخصصی شد، علمی شد، افرادی که اگر مثلا رسائل رو نگاه کردن در حد تصور فرمایش مرحوم شیخ رو درک میکنن، نه تصدیق، میبینن میگن ببینیم آخر چی در میاد، بعد نقد مرحوم آخوند رو نگاه میکنن، باز میگن ببینیم آخر چی در میاد، بعد نقد مرحوم نائینی رو بر آخوند نگاه میکنن، میگن باز ببینیم آخر چی در میاد، بعد اشکال امام راحل رضوان الله علیهم بر مرحوم نائینی رو نگاه میکنن، بعد میگن آخر چی در میاد، اونگاه مینشیند این آراء چهارگانه و اقوال چهارگانه رو جمع‌بندی میکند، به نتیجه میرسد. خب چنین جامعه نورانیست و پربرکته. اگر افراد در هر مرحله به این بخش رسیدن، هم آزادن هر حرفی رو بزنن، هم آزادن هر کتابی را بخوانن، نتیجه این که جمع ولتسقا الیه افعدت الذین لا یؤمنون و آیه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، همین است که به عرضتون رسید. مطلع بعدی آن است که این که فرمود فزرهم و ما یفترون، نظیر موارد دیگر، منظور این نیست که اینا را رها کن، منظور این است که مشکل اینها تو را مشغول نکند، برای این که در همین آیه بعد فرمود به این که با اونها محاجه کن، احتجاج کن، استدلال کن، بگو بالاخره ما یه حکمی داریم که فصل الخطاب را او دارد، حرف آخر رو اون میزند، و اون فصل الخطاب همین قرآن کریم است که خودش قول فصل است، انه لقول الفصل و ما هو بالحزم، و هم مفصل است، یعنی حق را از باطل بیان کرده، جد را از حزم جدا کرده، زشت را از زیبا جدا کرده، که این کتابی حکم است. خب بین ما و بین شما این حکم، اگر شما در اصل اعجاز سخن دارید، خود قرآن حکم از حرف آخر را می زند، فأتوا بسورة من مثله. اگر از نظر دعوت اشکال دارید، برای اینی که قرآن اقامه می کند، عقلی است شما بیاد مثل او اقامه کنید یا نقضش کنید. از جهت دعوا اشکال دارید، مثل اون بیارید. چون من یه دعوا دارم، به دعوت. دعوای من این است که من پیغمبرم، دعوت من این است که خدا هست و قیامت هست و بهشت و جهنم است و معارف هست و احکام است و شریعت است و امثال ذلک. در دعوت من تردید دارید که محتوای قرآن است، به بحث کنید. در دعوای من تردید دارید مثل خود قرآن بیاورید، پس غیر از قرآن حکمی در کار نیست. از اینجا معلوم می شود که این که فرمود فزرهم و ما یفترو، معناش این نیست که از اونا فاصله بگیر. در نوبتهای قبل ملاحظه فرمودید ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد که در بین اینها باش، هرگز مأموریت را ترک نکن. یک پیغمبر در یک فرصت استثنایی و کوتاه مأموریت را ترک کرد، اون یونس بود. خداوند در قرآن کریم مکرر به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که مثل نوح باش، مثل ابراهیم باش، مثل موسی باش، مثل عیسی باش. بعد می‌فرماید مثل یونس نباش، ولا تکن که صاحب الهود. خب پس معلوم می‌شود که رسالت پیغمبر موندن و بحث کردن و مناظره‌های فرهنگی است. فقط فرمود هجرت هجر جمیل باشد و هجرهم هجرن جمیلا. حالا خیلی غصه بخوری، این در نظام طبیعت بالاخره آتش کرا بسوزد گر بولهب نباشد. شما احتیاجتون رو بکنید، ارائه طریق بکنید. لحره که من حرکن بگنه و یه یا من حیان بگنه. پس این که فرمود اونها رو رها کن، نظیر زرهم فی خوزهم یلعبون یا قول الله ثم زرهم فی خوزهم یلعبون، یعنی غصه و غم تو را از پا در نیاورد که حالا چرا عده ایمان نیاوردن، وگرنه احتجاجاتت مناظرهای فرهنگی فکری تو ادامه بده. بعد این چیزیم بگو اف غیر الله ابتغی حکمن. اینو بینید ملازم فهمید بعد اینکه فهمون فزرهم و ما یفترون، بلا فاصله این فهمد که به اینها بگو بالاخره اون که آخرین حرف رو میزند غیر از قرآن کتاب دیگری نیست، غیر از الله احدی نیست، و الله در قرآن حرف آخر را زد. اف غیر الله ابتغی حکمن. حکم گاهی بالفعل است گاهی بالقوه، یعنی کسی که صلاحیت محاکمه را دارد، صلاحیت تکفل محاکم را داراست، و الله بهترین حکم است. اف غیر الله ابتغی حکمن. در این گونه از موارد برای اهمیت مسئله مفعول مقدم بر فعل ذکر می شود. البته ابتغی حکمن غیر الله یکی از دو مفعول قبل از فعل ذکر شده است. اونگاه دلیل ذکر می کند، می فهمد که الله بهترین حکم است، بلکه تنها حکم خداست. برای که وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، این کتاب به طرف شما هم نازل شده. در بحث‌های قبل موازه فرمودید قرآن یک کتابی نیست که محبتش و فرودگاهش قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشد و آخر خط باشد. اونجا بین راه است، آخر خط نیست. آخر خط دلها و اسماء مؤمنین است. یعنی این قرآن نزل به روح الامین و علا قلب که لتکون من المنذری. قلب مطهر پیغمبر محبت وحی است، اما از قلب که به لسان می آید و ما ینطق عن الهواس الهوه الا وحی یوهاست. خب خود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که به مراتب بالاتر از اون بعیدی سفر کرام برر است، اون سفره برره کرام وحی را آوردن تا به قلب پیغمبر رسوندن. اما این آخر خط نیست، چون خود پیغمبر همین وحی را بدون کمی و زیادی نطق کرد، املا کرد. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، تا به سطح جامعه رسید، به دلهای مردم رسید، به گوشهای مردم رسید، مردم فهمیدن. از اون به بعد دیگه لیهره که من حرکان بگنه و یهیا من حیان بگنه. پس پایان خط وحی دلهای مؤمنین و گوشهای اونهاست. این وحی خداست که با میرسد. حالا اگر فرشته نیاورد پیغمبر آورد که بالاتر از فرشته است، کلام الله نیست یا کلام الله است؟ لذا قرآن کریم همون طوری که به طرف پیغمبر نازل شد برای ما هم نازل شد، منتها ما اون لیاقت را نداریم که در بین راه بگیریم، ما بود آخر تهابیم. خلاصه این نهرها و این جدولها که حرکت بکند، اون روستاهای عقب افتاده تهابن، بشریت غیر معصوم تهاب است. بالاخره پیغمبر آب رو بو میرسوند بدون کمترین تغییر، بدون کمترین اضافه، بدون کمترین کاهش، اون چه ذات اقدس اله فرمود به سطح جامعه رسید و میرسد تا حجت خدا تمام باشد. این چنین نیست که از اون به بعد معاذ الله کلام الرسول باشد. نه، کلام الرسول مشخص است، احادیث نبوی مشخص است و قرآن که کلام الله است مشخص است. گوینده گرچه ظاهرا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است، اما هم کلام کلام الله است، هم تکلم پیغمبر مظهر تکلم الهی است. نظیر و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اینجا هم به همین صورت است، و ما نطقت از نطقت ولکن الله نطقه، و ما ینطق عن الهوا. حالا تا ضمیر هو به کی برگردد؟ این هو یعنی اون کلام، این هو یعنی اون نطق، این هو یعنی اون تکلم، یا همه اینها که تحت مجموعه یک جامعه. به هر تقدیر همونطوری که فرمود به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، در جریان نطق وحی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این مطلب حق است که ما نطقت از نطق ولکن الله نطقه. لذا در خیلی از آیات فرمود این قرآن به سوی مردم نازل شد، همون تعبیری که به خود پیغمبر دارد. اگر آوردن کلام الهی منحصر بود که فرشته بیاورد، البته برای ما نازل نشده. اما اگر کلام الهی را رسول امین می آورد، اون رسول امین خواه جبرئیل سلام الله علیه باشد، خواه به ایدی سفر کرام برره باشد، خواه لبان مطهر خود پیغمبر که به ما هو علی الغیب بزنین، بنابراین این وحی الهی است که به سطح جامعه رسیده است. انزل الیکم الکتاب مفصلا، همه امور را ذات اقدس اله تفصیل کرد، الهاد را از توحید جدا کرد، حق را از باطل جدا کرد، حسن را از قبیح جدا کرد، طیب را از خبیث جدا کرد، همه اون امور مفصل است، به خود قرآن هم مفصل. بعد فرمود به این که اونها که کارشناسان کتاب آسمانی هم مثل علمای یهود، علمای مسیح و مانند آن، اونا به خوبی می دانن این کتاب الله هست و کلام الله. والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک، اونا که کتاب به اونها دادیم، اونا میدونن قرآن از طرف ذات اقدس اله آمده است. پس شما اگر محکمه میخواهید، محکمه اله، حکم میتربید کلام الله. انه منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. برخی خیال کردن که این نهیی که ذات اقدس اله کرد، گرچه به حسب ظاهر مخاطب پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، ولی در حقیقت مخاطب مردم هم. در این گونه از موارد باید گفت مخاطب هم پیغمبر است هم مردم، زیرا در توجیه خطابات شرعی اعم از اوامر و نواهی، مختار بودن مکلف شرط است، نه اینکه مکلف گاهی اطاعت کند گاهی استعان کند تا چنین کسی مکلف باشد. مکلف خواه معصوم خواه غیر معصوم، همین که مختار است، میتواند گناه بکند، خواه بکند خواه نکند، چنین کسی مکلف است. خب انبیا مکلفن یا نه؟ همه تکالیفی که دیگران دارن اونها دارن، بعضی از امور برای اونها اشق از دیگران است. در زیر هم اون وجوب صلات اللیل و مانند اون از خصائصی که مرحوم علامه در تذکره و مانند اون ذکر کرده است. پس در تکلیف نه فسق شرط است نه عصمت مانع. مکلف اگر معصوم باشد یا غیر معصوم، همین که فاعل مختار است میتواند گناه کند، میتواند اطاعت کند، میتواند عصیان کند، این صحیح است خطاب تکلیف او متوجه باشد، چه معصیت بکند چه معصوم باشد. البته اگر موجودی شد که گناه در او راه نداشت اصلا، چه موجودی شریعت و وحی و نصارت و امثال زارک داده مثل ملائکه، چون برای ملائکه شریعتی باشد، انبیایی باشد، مرسلینی باشد، ماننده آن نیست. قرض آن است که این تکلیف متوجه است نظیر لن اشرکت احبتن عملوک و ماننده آن، ولو پیغمبر معصوم است. خب و من اللیل فتهجد به نافلت لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این تکلیف است دیگر. تکلیف خواه به صورت امر باشد خواه به صورت نهی باشد، اختیار شخص مخاطب مصحح تکلیف است، نه فسق مانع است نه عصمت مانع است نه فسق شرط. فلا تکونن من الممتنین. بله خب ما یقین داریم نمی کند. نظیر شرک، بالاتر از او شرک را ذات اقدس اله نهی کرده، فمود لن اشرکت لیهوتن نعملو. معصوم بودن مخاطب مانع خطاب نیست، فاسق بودن مخاطب شرط نیست. اون که شرط صحت خطاب تکلیف آمیز است اختیار مکلف است. مکلف اگر عالم مختار بود که می تواند معصیت کند و رو هرگز نمی کند مخاطب است، چون خیلی از افراد عادی نسبت به خیلی از معاصی معصومند. خب هیچ کس حاضر است با محارم خود ازدواج بکند در بین مسلمین؟ نه. هیچ کس حاضر است عمدن خودش رو بسوزاند؟ نه. هیچ کس حاضر است با قاذورات تغذی کند مثل جعل؟ نه. خب همه اینا حرام شرعن دیگه. تکلیف هم هست. خیلی از افراد نسبت به خیلی از معاصی معصومن اصلا فکرش در تمام مدت عمر نمی کنن که رسد به اینکه دست بشین این کاری دراز بکنن. ولی خب تکلیف شرعی هست دیگه. مصحح تکلیف اختیار مخاطب و مکلف است، نه فاسق بودن او شرط است نه معصوم بودن او مانع. فمود به تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماتی و هو السمیع العلیم. گرچه کلمات الهی اعم از تکوین و تشریع است، اما در اینجا منظور قرآن کریم و اصل اسلام است که میفرماید اینا کلمت الله است. اصل قرآن کلمه تامه حق است، اصل اسلام کلمه تامه حق است، نه تبدیلی در بین بشر برای اصل اسلام و قرآن راه دارد نه تبدیل الهی. این که فرماید لا مبدل لکلماتهی، منظورش منهج به شریعت نیست، چون منهج به شریعت را خود ذات اقدس اله کاملا برای هر دور و کوری تغییر داد. لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. اما خطوط کلی اسلام یعنی عقاید حق و اصول دین و اصول اخلاقی و اصول فقهی و اصول کلی حقوقی، اینا در همه شرایط جزء دین است و ثابت. اما جزئیات که به عنوان شرع و منهاج است یعنی به تغییر پذیره. خب اصل دین حقیقت قرآن این تغییر پذیر نیست. این لا مبدله به عنوان نفی جنس هر گونه مبدل رو نفی می کند، چون در بخشای دیگر ما لا تبدیل لکلمات الله یا لا تبدیل لسنت الله، در اونجا تبدیل را به نحو نفی جنس منتفی می داند. این که فرمود هیچ مبدلی نیست، برای این که مبدل یا خداست یا غیر خدا. خدا تبدیل نمی کند چون والله نزل احسن الحدیث. این بهترین سخن است، از این زیباتر ممکن نیست. محتوایش حق است، لفظش حق است، محتواش احسن المزامین است، لفظش احسن الالفاظ است، تغییر نمیده. غیر خدا هم که قدرت ندارد، لذا به عنوان نفی جنس همون لا مبدل لکلماتهی. اما در باره شریعت و منهاج در هر اصلی که اقتضای خاص دارد خودش تبود من عوض می کنم. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماتی و هو السمیع العلیم. الحمدلله رب العالمین.